شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان میشنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز به همراه همکارم آقای عبداللهی مجدداً در خدمت آقای دانش معتمدی در تهران هستیم. آقای معتمدی سلام عرض میکنم.
آقای دانش معتمدی، منم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم و سپاسگزارم که باز هم در گفتگوی با ما شرکت میکنم.
سلام و درود و رحمت خود بر همه ایرانیان و آزادگان ایران، به خصوص چون در ماه مرداد هستیم، ماه نامیرایی و ماهی که علی‌رغم کودتای زشت ننگین همه زورگویان و مستبد استثمارگران و امپریالیست ها علیه ملت ایران، اجر و عظمت از آن ملت ایران شد. علی‌رغم کودتای 28 مرداد 1332 و ما امروز می‌بینیم که همچنان ستاره های درخشانی که آن روز کوشیدن به زیر بکشن همچنان در آسمان تاریخ شرف و عزت ملت ایران می درخشن. سلام و درود بر همه شما.
خیلی سپاسگزار. جناب معتمدی، می خواستم لطف کنید و در مورد مسائل و اخبار ایران برای شنوندگان توضیح بدهید.
به نام یزدان ایران آفرین، این برنامه رو من بعد به امید خدا و به یاری پروردگار به عنوان بولتن خبری هفتگی خبرگزاری ملی ایران به صورت شنیداری با یاری و مساعدت صمیمانه و برادرانه رادیو آزادگان تقدیم شما میکنه و این اولین برنامه است. زادروز ولادت امیرالمومنین علی علیه السلام، سمبل تمام جوانمردی ها و فضیلت های والای انسانی است و من این رو به فال نیک میگیرم و همه انسان های آزاده خصوصا مسلمانان و شیعیان تبریک میگم و از این فرصت هم میخوام استفاده دیگری ببرم و به مراجع مبارز و ستم ستیز جهان تشیع مثل حضرت آیت الله العظمى، آقای منتظری، آقای سیستانی، بیات زنجانی، آقای کدیور و همه بزرگوارانی که قداست و طهارت و پاکی لباس مقدس روحانیت شیعه رو حفظ کردند و در برابر همواج خشونت و تبهکاری که این روزها از هر طرف جهان اسلام رو مورد هجوم قرار داده نیستن تبریک بگم و دست همه اونها رو ببوسم. اولین بخش از بوتن امروز ما به موضوع ترویج خشونت هست، خشونت حیوانی به جای عرضه مجازات های انسانی علیه قانون شکنی و بیبندوباری در جامعه و کشف و بررسی ریشه های اون به ارتباط اون با طرح کودتایی که مراحل مقدماتیش دیگه تمام شده و انخری باید منتظر وقوع او علیه نیروهای ملی مبارز و دموکراتیک کشور. در همه طول تاریخ بشر، از زمان انبیا و اولیای خدا، حتی زمانی که انسان یعنی آدم و حوا در بهشت بودن، جرم وجود داشت و اینکه خداوند اجازه داد که شیطان به بهشت وارد بشود و اون داستان معروف فریفتن حوا و انسان داره نشان میده که جرم و خلاف و قانون شکنی یکی از وقایعی هستن و یکی از شروط زندگی هستن و همیشه این واقعه وجود داره و کسی نمیتونه اون رو به طور کامل از بین ببره. ما شیعیان معتقد هستیم که حتی حضرت بقیت الله العظم روحی بر روح نور صاحب مقدم ارتدا هم بعد از برپایی اون حکومت آرمانی و موعود خودشون بعد از 5 سال چند ماه حکومت توسط گوشت گوساله آلوده به بیماری یا زهر ترور میشن و این نشان میده حتی حضرت مهدی یا ماشیه یا مسیح یا هر نام دیگری که برای موجود مقدس و عزیز گذاشتند و بگذارند او هم نهایتا قربانی ترور فزونی خواهی و خشم کور و جهالت شد. بخش تفکیک ناپذیر زندگی انسانه. اما اینکه انسان چگونه با این پدیده زشت و نامیمون مواجه میشه مثل شخصیت، جایگاه و هویت افراد، حکومتها، دستجات، گروهها و احزاب سیاسی و مکاتب مختلفی است که انسان اونها رو برای بهتر فهمیدن و بهتر بیان کردن زندگی ابداع کرده. صدای منو دارید؟
بله بفرمایید.
وقتی که ما میبینیم در دنیایی که مسئله اعدام به شدت محدود میشه و صدور حکم اعدام موکول میشود به حضور هیئت منصفه بیش از 10-15 نفر از آدمهای معمولی و آدمهای متخصص و جریان دادگاه ها محاکمات به صورت باز و علنی برگزار میشه در حضور مردم معمولی، مردم عادی، حقوقدانان، نمایندگان مطبوعات و ارباب جرایت و تازه خود در چند مرحله قابل دادخواهی مجدد و استیناف میشه و اگر هم حکم اعدامی داده بشود فرد محکوم با استفاده از روشهایی مثل تزریق سم کشته میشوند. ما در کشورمون شاهد یکی از زشت‌ترین و غیر انسانی‌ترین اشکال قتل انسان به دلیل ارتکاب به جرم هستیم. تازه اگر فرض کنیم تمام این جرم ها محرز باشه، فرض کنیم که در دادگاه های عادل رسیدگی شده بابطه که چنین نیست و فرض کنیم که محکومی در جریان یک دادگاه درست و منطقی و سالم از بیشترین امکانات دفاع برخوردار بوده باشند، فرضاً نفسش اشکال اعدام مثل آویختن انسان ها در ملأ عام و دست و پا زدن اونها در هوا و زشتر و کثیفتر از همه اونها سنگسار یک انسان به دست آدم های معمولی ترویج خشونت حیوانی است و نه برقراری عدل و عدالت و نظم انسانی در یک جامعه. این لکه ننگ هرگز از دامن اخلاصگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران زدوده نخواهد شد، به خصوص که در داخل کشور مراجع مبارز و وجیه الملی مثل حضرت آیت الله العظمی آقای منتظری و دیگر مراجع عمدتا آشکار و پنهان این گونه مجازات ها رو محکوم کردن و بنده هرچند نه فقیه و نه طلبه بلکه به عنوان کسی که در این مورد تحقیق کرده به صراحت تمام به شما میگم اثبات شواهدی که بر اساس آنها بتوان کسی رو به مجازات سنگ سار محکوم کرد تقریبا، حالا این تقریبا که من میگم مثلا 1 در 1000ش رو شما بابت این تولرانسش بگذارید، بله باید بگیم که دقیقا محاله، چون فرد در 3 جلسه جداگانه مخیر بدون بازداشت، بدون تعقیب، بدون فشار روحی باید به نزد قاضی بره و به جرم خودش اعتراف بکنه. از اونجایی که یک انسان عاقلی خودش رو به هیچ دلیلی به چنین مجازات سختی گرفتار نمی کنه مگر روان پریش باشه، پس حتی اگر چنین چیزی اتفاق بیفته قاضی باید قبل از صدور حکم از سلامت روحی فرد در اون لحظه مطمئن باشه. در کشوری که ما زندگی می کنیم گفتن چنین مطالبی و طرح چنین انتقاداتی به نظر می رسه بیشتر داستانهای تخیلی باشه. اگر اروپا مبهوت هری پاتره، ما در کشورمون مفعوض احمدی نژاد و دستگاه قضایی هستیم. جادوی اینها کشتن و ترویج خشونت است و جادوی هری پاتر تسخیر قلب آدم ها در سراسر جهان. این مایه ننگ رو خدا میدونه ما به چه قیمتی باید از دامن کشورمون بزداییم. نکته یه بعد تر میگردد به این که چرا این اتفاقات داره میفته، چون زمامداران ما دیگه بچه نیستن. آدم آدم‌های بی‌سواد نیستن، آدم‌های بی‌تجربه نیستن. خیلی خوب عواقب و عوارض سنگینی این برخوردها رو می‌دونن. اون چه که اتفاق می‌افته دقیقاً بر اساس طرح مطالعه شده است. از ضرب و شتم عناصر اوباش در ملأ عام که هیچ ثمری جز تشدید قانون شکنی نداره، تا اجرای احکام سنگسار و واداشتن ایرانیان به کشتن همدیگه به زشت‌ترین و غیر انسانی‌ترین شکل به بهانه اجرای عدالت و جاری کردن حکم خدا، با محدودیت‌هایی که امروز به وجود آوردن به واسطه طرح مدیریت مصرف سوخت در کشور، همه و همه و همه زمین سازی است برای شروع یک کودتای شتاب گیرنده علیه حقوق عمومی و مدنی مردم ایران. اینها از حوزه شخصی حقوق خصوصی مردم شروع کردند. در کنار این ما می‌بینیم که سیاست‌های اقتصادی دولت آقای احمدی نژاد ظاهراً روی کردش به سمت تزریق پول به اقتصاد جامعه است و سوق دادن معاملات کلان شرکت‌ها و خصوصی سازی‌ها به بورس، که هرچند این دو ظاهراً توجیهات عقلایی و منطقی و درستی هم داره، اما در واقع تاکتیک‌هایی هستند برای پولشویی در داخل کشور. با سیاست غلطی که در طول یک سال و نیم گذشته در حوزه ملک و مستقلات دولت پیش آورده و ترویج فروش اوراق شرکت‌های بزرگ در بورس، یک گردش کاذب پول در جامعه رو وجود آوردن به نحوی که زمامداران فاسد ما که نسبت به خرید مستقلات، احداث برج‌ها، خانه‌های متعدد، کاخ‌های آشکار و پنهان حفظ و زله این سری ناقدیر دارن، بتوانن به اصطلاح حقوقدانان اقتصادی و اقتصاددانان دارایی‌های خودشون رو لیکوایز بکنن، مقاب بکنن به قول ما ها،
تبدیل به نقد
بکنن به پول.
بله،
این پول رو برای اینکه غیر قابل تغییر بشه باید به صورت سهام بدون نام در بورس ها بخرن و از این به بعد پیدا کردن رد ده ها میلیارد، صد ها میلیارد تومان پول ملت ایران که به دزدی حذف شده و به سرقت رفته دیگه محال خواهد بود. اما اینکه میدانید 40,000 میلیارد تومان قرار شده بانک مرکزی اوراق مشارکت بفروشه. اوراق مشارکت یعنی اینکه این اوراق بدون نام هستن و هر کس که اونها رو داشته باشه درست مثل اینکه پول نقد داره. حالا میتونید حدس بزنید چرا آقایانی مثل هاشمی رفسنجانی به صراحت اینقدر محکم میگویند که هر کس از ما ملکی زمینی دارایی سراغ داره بیاد معرفی بکنه؟ اینها بخش‌های کوچکی هستند برای تبانی در داخل رژیم تا سهم کسانی رو که ممکنه به دلیل منافع شخصی خودشون ظاهرن در کوتاه مدت با اینها اختلاف نظر داشته باشن، سهمشون رو با بهره بسیار کلانی دریافت بکنن و ساکت بشن. کما اینکه میبینیم هاشمی ساکت شده و تقریبا از اینکه به مجلس بره و ریاست مجلس شورای اسلامی دوباره به دست بیاره دل کنده و ترجیح میده منتظر بازی پرونده هسته‌ای ایران در قرار و در سازمان ملل متحد بشود. اما زمینی چینی های کودتا به چه شکلی است و چرا اینقدر کند پیش رفته؟ چون پیش از این اینها در انتظار این بودند که با یک حرکت برق‌آسا در هجوم مسافرت های استانی آقای احمدی نژاد حکومت رو قبضه کنند. اولا روی سپاه حساب میکردن، ولی سپاه پاسداران به دلیل سابقه دفاع از حریم و حرمت و تمامیت ارضی کشورمون و عرضه کردن و ایثار خون و جان ده ها هزار، صد ها هزار نفر در لباس پاسداران و نیروهای مقاومت بسیج، آنقدر از شرف بهره دارد که تجربه تلخ ورود در بازی های سیاسی و بعد قربانی بازی های سیاسی شدن رو تکرار نکنه. تنها کسی که در سپاه مانند بود اخوش افتار به صلاح بازیچی این آقایان بود محمد باقر ذوالقدر بود که از سپاه به وزارت کشور آمد و اون رو باید در واقع پی پینوشه اسلامی در این کودتای جدید دانست. ظاهرا او جانشین وزیر کشور، اما در واقع وزیر کشور و جانشین جمهور هستش. فراموش نکنیم در پرونده ترور در اروپا دو تیم وجود داشتن برای ترور. تیم اول فرماندهیش با محمد باقر ذوالقدر بود، چون فضاحت کمدی کلاسیک رو به بار آورد. در برلین رفت یک موتورسیکلت سوزوکی GSX500E به رنگ آبی رو با دو تا کلاه موتور سواری با پاسپورت دیپلماتیک خودش به نام مصطفی اجودی خرید، در ترورینگ رو به کار برد. موتور خراب شد، او رو در نزدیکی محل جا گذاشت و به همراه فرد دیگری که مشخصات کامل اینها رو من در اختیار دارم از محل فرار کرد. یکی دو روز بعد آقای اجودی و سفارت جمهوری اسلامی ایران در برلین احضار کردند، آثار انگشتش رو روی باچ موتور نشون دادند و همینطور اسناد خرید موتورسیکلت رو که ایشون با پاسپورت دیپلماتیکشون امضا کرده بودند. حتی اگر پسر خاله کم سن و سال نابالغ منو به این ماموریت فرستاده بودند، محال بود چنین فضاحت ننگین و مسخره رو به بار بیاره. دو سال پیش من زنگ زدم به دفتر آقای محمد باقر ذوالقدر، حاضر نشد در این مورد با من مصاحبه بکنه. به یک دفتر ایشون پیغام دادم که به حاج آقا سلام برسونید و بگید که آقای مصطفی اجودی یا حاج مصطفی پروندهش فقط در اروپا نیست که گشوده است، در نزد همه ایرانیانی که شرفشون، زندگیشون، آبروشون رو، جانشون رو، خانوادهشون رو نثار استقلال و تمامیت از ایران کردن این پرونده گشود است، ما اجازه نمیدیم ایشون با آبروی ما و با کفن دوستان و بستگان و رفقای ما که به خون آلوده شد و بی غسل و کفن به خاک رفتن اینطور بازی بکنه. حتی اگر ما بپذیریم که این ترورها درست بوده، منطقی بوده، اینکه رژیم جمهوری اسلامی ایران اصرار بر این داشته که از موجوداتی تا به این اندازه بی لیاقت، دست و پا چلفتی استفاده بکنه، نشون میده که اینها نیاز داشتن تا با انجام چنین عملیاتی در برابر سرداران واقعی جنگ مثل مرتضی رضایی، مثل صیاد شیرازی و دیگران، مثل محسن رضایی، محسن رفیق و خیلی های دیگه که حال علارغم اشکالات فراوانی که به کارشون وارده، به هر حال در حوزه جنگ در دفاع از مرزهای ما تلاش موثر بسیاری کردن که حالا جای نقدش جداگانه است، اما لااقل از این کثافتکاری ها نکردن و از این فضاحت ها به بار نیوردن. به همین دلیل هم هست که در سپاه علارغم اینکه نیروهای بسیار مقتدر و خشنی وجود دارن که در زمان لازم قادرن فرماندهی نیروهای سرکوبگر عمومی رو به عهده بگیرن، هیچ کس حاضر نشده با آقای احمدی نژاد همکاری کنه. بنابراین احمدی نژاد برای اینکه اونها رو درگیر این بازی خودش بکنه، می‌بینید که سخنرانی‌های بچگانه علیه هولوکاست می‌کنه یا اراجیفی در خصوص ترمز بریدن قطار هسته‌ای می‌گه و مسائلی از این قبیل و کشور ما رو تا یک قدمی جنگ تمام عیار با ایالات متحده آمریکا و متحدانش پیش میبره، برای اینکه سپاه رو به ناگزیر، ارتش رو به ناگزیر به موضعی بیاندازد که او بتواند با موج سواری و دویدن در پیش آنها هدایت و فرماندهی شرایط موجود رو در دست داشته باشه. صدای من هنوز دارید؟
بله بله، صدای شما رو دارید.
بسیار. به همین دلیل هم هست که شما میبینید خرمهره های مثل احمدی مقدم و رادان از قوطی عطاری دستجات سیاسی بیرون میان و یک دفعه شما میبینید در کنار کسانی که حتی به صورت پاره وقت میتونستن و میتوانن فرماندهی با کفایت نیروی انتظامی رو در دست داشته باشن، نه حتی تمام وقت با تمام انرژی، کسانی مثل قالیباف، شما میبینید که احمدی مقدم به فرماندهی انتخاب میشه. چرا؟ چون نیروی انتظامی به دلیل اینکه از اون تشکل منسجم ایدئولوژی تو اعتقادی که سپاه برخورداره محرومه، از اون تشکل و انضباط و دکترین نظام در آموزه‌ها و تجربیات ارتش‌های پیشرفته که تانبالتر مثل ارتش جمهوری اسلامی ایران، از اون هم محرومه. بازوی واقعی کاربردی اون لباس شخصی هایی هستن که متاسفانه در میان آنها هرچند نه اکثریتشون تعداد قابل ملاحظی از اوباش و اراذل چاوکش ها و قاچاقچیان مواد مخدر هستن که بعضا حتی امروز هم اینها به این مفاسد ابتلا دارن. اینها هستن آنن فرقای سرکوب آفکا در داخل شهرهای بزرگ مرعوب کردن مردم به اجرا بگذارن. اگر شما میبینید که سردار نظری فقط جریان فاجعه کوی دانش قربانیش کردن چون عنصر وفادار این آقایون بود، اما شرف سربازی و مسئولیت کسافت و شخصی ها رو برده بگیره و در دادگاه با چشم گریان اعلام کرد لباس شخصی ها تحت کنترل او نیستن. همین موضوع باعث شد که نظری به زحمت از پرونده تهاجم به کوی دانشگاه خودشون خلاص بکنه و بعد به محاق فراموشی رفت و چند ماه بعد از این ماجرا فکر میکنم 7-8 ماه بعد در اتوبان کردستان در داخل شهر تهران مورد یک عملیات ترور نافرجام قرار گرفت که به اعتقاد من تعمدن نافرجام بود برای اینکه بهشون اخبار بکنن بیشتر دهانش رو بست. اون خیال داشت از شرف به حیثیت سربازی خودش دفاع بکنه. او هرچند در اون زمان یک فرمانده عالی رتبه بسیار جوان و کم تجربه بود، ولی بالاخره شرف سربازی و بسیجی بودنش و وامی که به خون ملت ایران، خون جوانان ملت ایران که از دوستان و بستگان و فامیل او هم بودند و هستند، ما بخواهد شراکت جرم بدهد لباس شخصی هایی رو که تحت کنترل یک باندی هستن که من به جای افشا خواهم کرد اونها رو بپذیره. بنابراین به همین دلیل است که شما میبینید بعدی مثل احمد رضا رادان رو از اصفهان به تهران میآورن و فرمانده نیروی انتظامی تهران میکنن. شما فیلم های مصاحبه ایشون در اون برنامه کوله پشتی با آقای فرزاد حسنی و نگاه کنید کاملا روان پریشی و سوس عنصری و بیپایگی شخصیت این آدم رو میبینید. فرمانده ای که موقع صحبت کردن یک دستش روی میز میذاره و بعد از چند تا سوال خیلی کنترل شده و هماهنگ شده از ایشون در مورد خشونت های پلیس میبینید وا میره و دست چپش رو روی میز میذاره و چیزی نمونده به اینکه مثل شمی که با آخر رسیده در واقع توی اون پیاله یا نصف خودش قش بکنه. این فضای تلخ نظامی و انتظامی است. در حوزه امنیتی با توجه به اینکه ما نیروهای بسیار مجربی در حوزه امنیت ملی داریم، کسی مثل روح الله حسینیان که هم تجربه امنیتی دارد، هم تجربه قضایی و هم تجربه تحقیقاتی، او هرگز به بازی گرفته نمیشه. به جای اون شما میبینید که فرد زبان پریش مثل محسنی اژه‌ای رو وزیر اطلاعات میکنن. آدمی که رسوایی های اون در زمان عضویتش در هیئت وزارت مطبوعات و هیئت منصفه مطبوعات مورد اطلاع و مورد انزجار همه ایرانیان و مطلعین از این ماجراهای زشت است که چه برخوردهایشون کرده و چه روحی داره. حالا فضاحت ریاست ایشون بر دادگاه غلام حسین بماند که اون خودش یک داستان کمدی قضایی احمقانه است که به تنهایی برای رسوا کردن دستگاه قضایی و امنیتی ما کفایت میکنه. همطوری که در یکی دو گفتگوی قبلی عرض کرده بودم، محسن اژه‌ای پست وزارت اطلاعات رو پاداش گرفت چون حاضر شد بلاگردان آقای دوری نجف آبادی بشه و به دروغ اعلام بکنه احکام ترورهای پاییز 1377 رو او داده. به هر حال ایشون رو پاداش گرفت و به همین دلیل هم است که ایشون وقتی وزیر اطلاعات میشه ما میبینیم که وزارت اطلاعات دوباره سیر قهقرایی داره و من از منبعی شنیدم که ایشون مجدداً علی‌رغم اینکه در 1378 و 79 آقای علی یونسی وزیر وقت اطلاعات هر گونه فعالیت اقتصادی و به اصطلاح سخت افزاری وزارت اطلاعات مامورین وزارت اطلاعات رو ممنوع کرد، برچید و مبالغ عظیم خسارت به وزارت اطلاعات آقایون وارد کردن تا ایشون رو باز بدارن از این کار، ولی او پافشاری کرد. لاله خودش اینجای بحثی داره، شرکت های مثل لاله کامپیوتر رو ایشون فروخت و از پیکره وزارت اطلاعات جدا کرده. شرکت های دیگه باز دوباره آقای محسنی اژه‌ای اعلام کردن که وزارت اطلاعات باید فعالیت های سخت افزاری هم بکند، یعنی در پوشش شرکت ها و مؤسسات اقتصادی و فرهنگی فعالیت بکنه، که این باز خودش به عملیات پولشویی، فرار سرمایه از ایران، سرکوب سرمایه گذاران و صاحبان صنایع و باجگیری کمک میکنه. ضمن اینکه یادتون باشه که از مقتدرترین نهادهایی که اگر بخواهد حقوق عمومی مردم در حوزه مصرف کالاهای ایرانی و تولید کالاهای ایرانی رو اعمال بکنه، جایگاه مناسب و اقتدار لازم رو داره، در اختیار مامورین رسوای وزارت اطلاعاته، یعنی سازمان حمایت مصرف کننده و تولید کننده، که قائم مقام او همان فرد کثیف و دیوانه جنسی جواد عباسی کنگوری معروف به جواد آزاده است، ریاستش رو علی اکبر اکبریان یا علیرضا اکبریان، اشتباه از منه، برخلاف آقای اکبریان بر عهده داره، که پیش از این رئیس سازمان قائم مقام و مدیر مالی اداری سازمان فرهنگ به ارتباطات اسلامی بوده و پیش از اون معاون وزیر اطلاعات. پس می‌بینید که دقیقاً دولت آقای احمدی نژاد یک دولت کاملا امنیتی و کوده. حتی وقتی که آقای حسین دیون رو ایشون منصوب کرد به سمت مشاور امنیتی و سیاسی رئیس جمهور، من همون موقع به دوستان گفتم که آقای حسین دیون با احمدی نژاد نمیتونه کار کنه، برای اینکه فرد بسیار کوالیفایدی هست، کارآمدی هست و نمیتونه تحمل کنه که عناصر پوک و بیسواد، ماجراجو و بحرانساز و پرخطری مثل آقای محسنی اژه‌ای و یا اعضای شورای عالی امنیت ملی در کشور باشند و او به عنوان مشاور سیاسی رئیس جمهور بخواد کنار اونها بنشینه. دیدیم که اخیراً آقای حسینیان استعفا داد.
جناب متنبی، بفرمایید من برای اطلاع شنوندگان عزیزمون رو عرض کنم که جناب عالی اسامی چندین نفر رو مطرح کردیم و در مورد نقش اونها خبرها و نظرهای ما و نظرها و خبرهای عمومی در مورد نقش این آقایونی که اسم بردیم هیچ کم بهتر از بقیه کسانی که می‌فرماییم البته نیست. فقط این توضیح رو بدم که شما به نظر میاد که از مثلا دیدگاه درون رژیم و دعوایی که گروه های مختلف با هم دارن و طرح کودتا دارین مثلا رو مطرح میکنیم. اداره بودیم بفرمید.
بله، در من ممنونم از این تذکر به جاتون، و چون من پیش فرضم این است که عزیزان که عوض من میشنبن صحبت های قبلیم رو شنیدن یا به آرشیو مراجعه میکنن و میشنبن.
بله،
من موضوعم مشخص از تایش میدونم، سرطه یک هر باز میدونم، اما وقتی که میدونید ما یک پدیده‌ای رو میخواییم ارزیابی کارشناسی بکنیم، باید اوبوبوسا و پیش‌داوری های شخصی رو بذاریم کنار. یعنی مثلا فرض کنید اگر بنده یا هر آدم دیگری جای آقای احمدی نژاد باشد و بخواهد به واقع در جامعه امنیت برقرار کنه و این فرض به فرمایید ناچار از توسل به نیروهای امنیتی هم باشه، بالاخره در میون همین آدم ها شما هم محسنی اژه‌ای رو دارید، هم علی یونسی رو دارید، هم آقای دوری نجف آبادی رو دارید با اون شخصیت متزلزل و بسیار بیمارش که حکم قتل میده، بعد انکار میکنه، بعد به دروغ متوجه رهبری میکنه. شما این رو دارید. مثلا فرض کنید کسی هم مثل آقای حسینیان هم داره که با صراحت و شجاعت میکره کاراش نیست
و بعد اعدام میکنن که خودشون قاتل بودن.
بله، من معتقدم اینها باز به اندازه یک امکار و کسانی که تاریخ رو میفریبن و به مردم دروغ میگن و خدمت بزرگوارتون جامعه رو به جاهایی میکشونن که بعد عده زیادی احساس میکنن که هستیشون تباه شده و بازی خوردن، یک امتیاز لااقل دارن. و ما در شناخت مسائل و بازی های سیاسی، هرچند در نهایت معدل اینها قبولی نیست، همه مردودند، اما میان مردودین هم میان باید یک دقت برای یک امتیاز اگر دارن تفاوت قائل شد. این موضوع در این حال نشاندنی ورشکستگی درونی رژیم هم هست، یعنی وقتی که اونها نمیتوانن کسی مثل حسینیان رو به وزارت اطلاعات منصوب کنن، حالا یا اون نمیپذیره یا بازیگردانان قدرت چه نجازی رو نمیده، این به درک نظام به ما کمک میکنه به شرایط کودتایی که در دست انجامه.
بله بفرمایید. از اون زاویه بسیار هم جالبه، خواهش میکنم ادامه بدید.
ما هم حتی در بازی های درونی رژیم عراق هم اینها رو باید میدیدیم، کما اینکه وظیفه مثلا همین است که به همه نکات توجه کنیم. کما اینکه شما ببینید اگر به واقع قرار بود ما در یک قرآنی هستی مشکوکی از حیثیت خودمون و از حقانیت ملتمون برای داشتن تکنولوژی هستی دفاع کنیم، که به اعتقاد من این کار رو باید بکنیم چون تکنولوژی هستی حق ملت ماست، اگر ما ریگی به چشم نداشته باشیم و اگر به اصطلاح کاسه رو در زیر نیم کاسه پنهان نکرده باشیم، اون هم به سجیع‌ترین و مفتزهانه‌ترین شکل، دلیلی نداره که شورای عالی امنیت ملی دولت ما، رژیم ما، که قرار با قدرت‌های بزرگ جهانی و صدها کارشناس عالی رتبه و فوق متخصص در زوایای مختلف این تکنولوژی مچ بندازن، ما یک فردی مثل آقای علی لاریجانی رو ببریم به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی. خب ما باید سوال بکنیم چرا شورای عالی امنیت ملی آقای احمدی نژاد از وجود کسی مثل محسن رضایی قدر بفرماییم خالیه، از علی اکبر ولایتی توهیست، از رئیس شهری توهیست. اینها با ولو در راستای تحقق اهداف و به اصطلاح آرمان‌های جمهوری اسلامی ایران که خودش جای بحث داره، به مراتب آدم‌های با کفایت‌تری هستن نسبت به یک کسی مثل آقای نهاوندیان مثلا فرض کنید، یا آقای محمد جعفری با اون فضاحت‌هایی که در ترورهای خارج از کشور به وجود آورده و این داستان فرارش از اربیل و این قضایایی رو فرض بفرمایید آقای زعیدی یا آقای لاریجانی. خب این نشون میده که احمدی نژاد حتی در سفارایی نیروهای خودش برای تحقق طرحاش با مشکلات اساسی روبرو بوده و هست. یعنی اینجور نیست که نظام ما به طور 100% و تمام و کمال پشت در ایشون وایساده باشه و از تعدیه گردانان اصلی که در پشت پرده نخهای کنترلی ایشون و دولتشون رو در دست دارن حمایت بکنه. اما اینکه شما میبینید سایت باستاد رو فیلتر میکنن، خبر میبندن و به در درون نظام به کسانی گیر میدن به قول معروف مثل آقای موسویان، که اینها مراتب جانساری عبودیت و خونزادی خودشون بارها و بارها به جمهوری اسلامی ایران اثبات کردن.
آقای
موسوی یا موسویان کسی است که در یک برهه بسیار حساس و شکننده برای تاریخ جمهوری اسلامی ایران، یعنی از سالهای اواخر قطعنامه تا زمانی که به ایران آمدن، که اوج درگیری های ما با اروپا است و ترورهایی که این آقایون انجام میدن و فضاحت های سیاسی و بگیر و ببندها و باجخواهی های اروپایی ها علیه دولت آقای هاشمی، اون موفق میشه در مجموع با دادن باج‌های بجا و به اندازه به افراد تهیه زاویه‌های حمایتی، حق روند احقاق حقوق ملت ایران رو به نصب دولت آقای رفسنجانی و به زیان ملت ایران مدیریت بکنه. هرچند خیانت بزرگی به ملت ماست، اما برای آقای هاشمی رفسنجانی و زمامداران ما که خیانت نبود، خدمت به اونها بود.